بسم الله الرحمن الرحیم. دست شرح تفسیر المیزان، جلسه 499، یک شنبه 13 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان به آیه 30 تا 33 سوره بقره رسیدیم که جریان حضرت آدم و خلافت او مطرح میشه. خب ما این بیان علامه طباطبایی رو در باب این آیات خوندیم و نظرش رو اجالتاً دست آوردیم که ایشون خلیفه رو خلیفت الله میدونه در اینجا و ملائکه این سوالی کردن سوال استفهامیه و این اسمایی که داده میشه اسما در سوق ربوبیه و اون چه که بهشون عرضه میشه از اعیانیست، اشیاییست که در سوق ربوبیه و اسماشون خواسته شده و ملائکه هم به اصطلاح وقتی بهشون گفته شده شما از این خبر دارید، اونها گفتن نه. و جناب علامه در ادامه رسید در آیه 33، قال یا آدم و انبئهم به اسماهم فلما انبئهم به اسماهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. دو تا اعلم گفته، اعلم غیب السماوات یک و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. ما بیان علامه رو خوندیم، این قسمت یک کمی مونده بود، یه دو سه سطر رو نخوندیم، میخوام فقط بخونم که واضح بشه. اینی اعلم و غیب السماوات، غیب السماواتشون چی عبر میکنه؟ یعنی سوق روبی بالاتر از آسمان و زمین، جز به آسمان و زمین نیست، جز به آسمان و زمین نیست. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح فوق این هست. آسمان کجاست؟ مجردات. زمین کجاست؟ عالم ماده. و به اصطلاح غیب آسمان و زمین کجاست؟ فوق این عالم مجردات و عالم به اصطلاح ماده. کجا؟ میشه سوق ربوبی. درست شد؟ که اسماء الله اونجا هستند و اعیان اونجا هست، که ایشون تبیین کرد مسمیات. درست، این بیان رو علامه کرده. اعلم و غیب السماوات، این غیب اینجوری، این غیب غیب مطلقه، این غیب دیگه اضافی نیست، یعنی مطلق. اینهایی که همه رو جمع کردید و همه به اسلام مادونند، این غیب بالاتر که ازش علامه تبیین کرد غیب اضافی لامیه است، نه اضافی من بیانیه مشوب تبیین، این بیان رو داشت. درست شد؟ تا اینجا این غیب سماوات بود. بعد این تعبیر و اعلم تبدون و ما کنتم تکتمون. خب این ما کنتم تکتمون، ما تبدون یعنی همین آشکار کردی، همین حرفای زدی، همین صحبتایی کردی، همین مطالبی گفتید اینا. و بعد چی؟ به ویژه که علامه گفته این آشکار کردی یعنی چی؟ یعنی همین که میبینید شیطان گفته من سجده نمی کنم، که گفته این ایشون فهمود بین این ازغاله اول با این قسمت دوم باید یه فاصله دستور سجده آمده باشه که نکرده باشن که بشه تبدون. این بیان علام تبدونش مشخص که یعنی چرا مثلا این کاری که کردید، سجده ای که نکردید، سجده ای که توی مثلا شیطان نکردید که جزء ملائکه از یک جهت حساب شد. یک و ما کنتم تکتمون و آن چرا که پنهان کرده اید، آن چرا پنهان کرده اید رو من میدونم. این پنهان یک نوع غیبه دیگه، بازم این غیبه، اما این غیب اضافی تعبیر میکنه جناب علامه. غیب اون رو گفت غیب مطلق، اینو میگه غیب اضافی. غیب اضافی یعنی چی؟ یعنی به تعبیری از یک جهت پنهانه، ولی پنهان تو خود هم عالم ملائکه هست، نه جزء فوق عالم ملائکه. ما گفتیم اون غیب سماوات چی بود؟ بالاتر از عالم ملائکه و زمین است، آسمان و زمین. ولی این چی؟ همون تو دل ملائکه است، تو دل ملائکه است، یا تو دل مثلا شیطان هست که این مثلا درش کفر بوده، کنتم تکتمون، از اون که قبلا شما پنهان کردید، اون خدا هم خبر داره. این بیان، این رو هم که خدا خبر داره، این یک نوع غیبه، اما غیب مخصوص کجاست؟ موطن عالم سماواتیه، یعنی جزء سماوات، ازش هم به غیب نسبی. الله میخواد بگه بین اون غیب اضافی، یعنی تو این کریمه آیه 33 علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات هم گفته شده، اعلم ما کنتم ما تبدون و ما کنتم تکتمون هم گفته شده. ما کنتم تکتمون اعلمش میخوره به غیب اضافی، اون غیب السماوات میخوره به چی؟ غیب مطلق. این رو علامه اشاره کرده اینجوری، خیلی مندمج نوشته معناش این. و قوله تعالی و اعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون و کان هازان القسمان من الغیب نسبی، این ما تبدون و ما کنتم تکتمون جزء غیب نسبی اند. غیب نسبی یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح که جزء سماوات است. الذی هو بعض السماوات و بعض جزء آسمان است، نه فوق آسمان. ما اون غیب سماوات چیکار کردیم؟ گفتیم فوق آسمان، برتره، بالاتر، اضافه، اضافه لامیه است نه اضافه بیانی. اما این یه غیبی گفته شده ما کنتم تکنون، هم یه غیبه، اما این چیه؟ جزء آسمانه، لذا ازش نبید چی میکنه؟ من الغیب نسبی. اینم یک نوع غیبه. شما میگه خدا میگه من غیب میدونم، خب اینم پس میدونه دیگه. میگم نه، اون داره غیب سماوات هست و به نحو مطلق میگه، اما یکی داره چیه غیبی رو میگه؟ غیب نسبی رو میگه، یعنی نسبت به ملائکه و اظهار ملائکه که مثلا شیطان اومده گفته من سجده نمی کنم، نسبت به این اظهار که شده این پنهان مانده با کنتم تکتمون، یک نوع پنهانه، اما چی؟ نسبت به این پنهانه. ولی او چی؟ غیب مطلقه، یعنی تمام اینا همه ظاهر شدن، او شد باطن غیب. دقت میکنه؟ لذا اینجوری تعبیر میکنه و کان هازان القسمان من الغیب نسبی الذی هو بعض السماوات، یعنی جزء سماوات، ولی اون غیبی که گفتیم چی بود؟ فوق سماوات. و لذالک قوبل به قولش اعلم غیب السماوات والارض، لذا دو تا اعلمو گفته، یکی گفته اینم میدونم اونم میدونم، مقابل قرار گرفته با چی؟ اعلم غیب السماوات. گفت اعلم غیب السماوات و اعلم ما تبدون و ما کنتم. میخواد الله بگه چرا دو بار گفته اعلمو؟ داره چی کار میکنه خداوند؟ لیشمل، خب چرا این به اصطلاح آورده شده؟ چرا این آیه اینجوری گفته شده؟ میخواد بگه خدا میگه من دو غیب رو خبر دارم. لیشمل این آیه چی را؟ آیه 33 کلش چی را؟ دو قسم غیب را. کدوم دو قسم غیب؟ به اصطلاح اون خارج از عالم ارضی و سماوی، اون غیب سماوات و الارض، و غیر خارج از به اصطلاح عالم ارضی و سماوی، این غیب نسبی. یعنی من هر دو را خبر دارم، لذا علمو رو دوباره آورده. علما داره دقت میکنه، این یکی از کارهای خوب علامه اینه. میگه ببینید مثلا گاهی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، چرا دوباره گفته؟ چرا اطیع و اطیع الله و الرسول دیگه؟ این حتما لطفی داره. اینجوری علما خیلی دقت میکنه. اینجا میگه اعلم و غیب ازم و اعلم ما کنتم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، یعنی این اعلم و اعلم علامه روی اینا تأکید میکنه و ادبیاتی که داده غیب اضافی و غیب نسبی. غیب اضافی و نسبی که گفته شده اصطلاحی است بین اینها. هر وقت غیب مطلق میشود یعنی چی؟ یعنی مطلقاً به عنوان غیب حساب میشود، هیچی دیگه بالاتری وجود نداره، این رو میگن غیب مطلق. اما یه وقت میگه نسبت به این غیب است، این میشه غیب اضافی. این تعبیری که علامه کار برده. و بعد میگه خب این ما کنتم تکتمون یک نوع غیبه، اونم غیبه، ولی میخواد به خدا میگه من همون غیب بالاتر رو، همینی که شما تو دلتون پنهان کردید که تو همین جا هست هم خبر دارم، اونجا رو هم خبر دارم، اینجا رو هم خبر دارم. اینجوری میخواد. این بیان علامه پایان رسید. بیان علامه رو ما گفتیم، یعنی تمام شد، فقط مونده انشاءالله بحث روایش که باید بخونیم و بگیم. عرض کردم دیگه ما کنتم تکتمون رو علامه اینجا توضیح دادی، خوندیم ما جلسه قبل خوندیم، من این سطر رو نخونده بودم الان دوباره تکرار کردم اومدم، و الا بعدش توضیح میده اون جدیانی است که ابلیس پنهان میکنه از کفر. اینجا اینجوری میگن، ولی جلوتر میریم ببینید چجوری توضیح میده و حسب روایات چیزی وجود داره که بیشتر از اینه، یعنی فقط شامل به اصطلاح ابلیس در ملائکه، خود ملائکه را هم شامل میشه. صفحه 124 عرض کردم، نگفته بودم قبلا. و یوم که از استاد هر ذالک من قولی دالا که فسجد و الا ابلیس ابا وستک و کان من الکافرین و یظهر ان ابلیس کان کافر قبل ذالکین، و این رو پنهان کرد از مره و هازا، از مره و هازا این رو پنهان کرده بود و خدا میگه من اون خبر دارم، از قبل میدونستم که تو کفر در دل داری. اینجا الان اینجور معنا کرد. ولی بعدها صفحه 124 روایتی است، ایشون میگه میشود، روایتی که توضیح میده ملائکه هم یک نوع چیزی در دل داشتن، میگه میشود جور دیگر معنا کرد، عرض میکنیم دیگه الان اینا رو. خب این بیان علامه به پایان رسید به توفیق الهی. حالا نوبت به بیان مختار میشه. ما از اول شروع کنیم بحث رو. اگه یادتون باشه یه اشاره‌ای کردم، الان میخوام دیگه تفصیل این مسئله رو بدم. و این اولا چیه؟ ارتباط این و ازغال، یعنی آیه 30 تا 39 با پیشتر چیه ارتباط؟ ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم در این آیه پیشتر که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم چند بیان میشه داشت و همه بیان ها هم درسته، همه هم میتونه مراد خدا و هم مراد خدا هم هست به حسب افراد، توضیح دادم دیگه. یک بار گفتیم کیف تکفرون برای چیه؟ اظهار به اصطلاح شگفتیه و عقلشون رو بالا بردنه و ترقی عقل دادنه و یک نوع اقناعه که بفهمه حقیقت اینه که خدا کاره عالم، خدای وجود داره. اینا گفتیم این صف، یعنی شما چجوری کفر می‌ورزید با حال اینکه می‌بینید این با این ادله پس باید خدای باشد و خدای وجود داره، چرا کفر می‌ورزید؟ این بیان بود، یه بیان اول اصلی که گفتم رسمی‌ترین بیانی که می‌فهمم اینه. بحثای بستر علامه چیکار کرده بود؟ گفته بود این کیف تکفرون چیه؟ به نحو اظهار شگفتی در کنار بحث امتنانه، یعنی این هم منت شما نهادیم، شما دارید کفر می‌ورزید. تعبیری بود علامه کرده بود، یادتون هست عنوانی که داده بود، گفته بود سیاق سیاق امتنان و عتباست، یعنی به تعبیری عتاب که چرا این کار میکنید شما، این کار چیه؟ شما امتنان، یعنی بستن این نعمت دادی. بنده عرض کردم اینجا سه بستر وجود داره، یه بستر دو تا بستر اول در سر کیف تکفرونه. کیف تکفرون یعنی چرا کفر می‌ورزید، اما چرا کفر می‌ورزید؟ یکی امتنان و عتبا بیان علامه، یه بیان اظهار شگفتی و استدلال و اقناع و عقل به اصطلاح مردم رو بالا بردن، ناس که مخاطبش بود که قبلا گفتیم. دو، یه بیان سوم کیف تکفرون یعنی چگونه ناسپاسی می‌کنید. اینم شاهد داشت، من قبلا شاید اشاره کرده باشم، آیه بود که به این اشاره میکرد، آیه همین مضمون رو داشت، صحبت اموات و احیا و اینها رو کرده، بعد گفت چرا کفر، چرا به اصطلاح ناسپاسی میکنید، اینجوری بود. اینم بستر سوم. این ستا رو که گفتیم، این ازغاله چه ربطی به اونها داره؟ اول بستر اصلی گفتیم اظهار شگفتی و اقناع و استدلال برای خدا، گفتیم اینجوری گفتیم چگونه چیزی میکنه، به حالی خدا شما نبودی شما رو زنده کرد، اصلا این حیات که از خودتون نیست، باید خدایی باشه که حقیقتی باشه که این رو بیاره، و از طرفی تمام عالم رو برای شما خلق کرد، برای شما رو توضیح دادم و گفتیم یعنی چی؟ ربوبیت حق رو به رخ میکشونه، همچنان که در چند آیه پیشتر هم ربوبیت رو به رخ کشید. بله، یا یوحناس آیه 21 تا 22، یا یوحناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا و انزل من السماء ماء، که گفتیم بحث ربوبیت، ربوبیتی که مشرکان معمولا درش تردید داشتن، میگفتن خالقیت رو حق داره اما ربوبیت رو میدادن به این آلهه، چون میگه چی جوری میتونی بگی اینجور؟ این بیانی بود، گفتیم توضیح دادم اینا رو، همه رو گفتم بازی بر نگردم. اجالتا یعنی چی؟ چگونه کفر میورزید به حال اینکه حیات نداشتید، هیچ بودید، عملا شما جمادی بیش نبودید، الان شدید این، حیاتی نداشتید شدید این، شما این میبینید که اینا همه رو خدا خلق کرده و همه اینا در خدمت شماست، اون توضیحاتی که دادین و ربوبیت حق باش اثبات میشه، همون ربوبیت که قبلا گفتیم در آیه چند گفتم 20 آیه 21 ربوبیت برقرار. خب اینم گفتیم و از طرفی تا گفتید برای شما خلق کردیم، یه فلسفه چی بود؟ خلق لکم چیکار کردیم؟ گفتیم به لحاظ غایت، گفتیم یعنی مسئله خلقت، یعنی به تعبیری مسئله خلقت، مسئله خلافت چرا گفته شد؟ چون غایت برای این بحث توضیح اینه، یعنی توضیح هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، درست؟ این شد بیان اول. باز همون بیان اول گفتیم خلق لکم، باز یه جور دیگه هم میشه، حقم هست. اون چیه؟ مفیده به حال شما و ربوبیت رو داره تثبیت میکنه. خب همون ربوبیت میگه شما رو چی هم کرده؟ خلیفه هم کرده، یعنی برای شما یه جایگاه در نظر گرفته، شما یعنی ربوبیت شما رو داره به همین شکل خاص هم میکنه. این یه بیان میشه چی؟ از جلنا، ادامه همین آیه هو الذی خلق لکم با دو بیان خلق لکم. در چی؟ در اون بستر چی؟ اعجاب و ترقی دادن عقل و اغنا. بستر دوم که بیان علامه بود، گفتیم بیان علامه هم میشود این آیه معنا داره به حسب افراد، و بعد من گفتم کلن این آیه جوریه که میتونی از قبل جداش هم بکنی و بهش نگاه کنی، توضیح دادم کلن آیات قرآن بعضی ما میبینید 4 آیه به هم وصله، نمیشه جداش کنید از اصلش، گرچه باز هم قابلیت بحث داره، ولی بعضی مؤمنین آیه اصلا مثل که از اول الان مثل که کیف تکفرون الان به ما میتونه بگه خدا، همین الان به همه، یعنی یه جوری است که از اون ناس قبلی هم میتونه جدا بشه. بشه بیان علامه هم درش راه پیدا کنه. بیان علامه چی بود؟ گفته بود اظهار شگفتی و به اصطلاح ببخشید اظهار امتنان و عتبا و عتاب، یعنی امتنان برای این همه بهتون نعمت دادیم، این نعمت دادیم، این نعمت دادیم شما رو حیات دادیم، این نعمت دادیم همه رو برای شما خلق کردیم، این نعمت دادیم شما رو خلیفه کردیم، یعنی ادامه همون نعمت ها امتنان. این هم درست. یه معنا، معنای بعدی بود که عرض کردیم مسئله چی بود؟ ناسپاسی، کیف تکفرون دیگه معنای این. البته بستر اصلیه که گفتم همون بود، طبق اون دارم معنا میکنم میرم جلو. تمام. یه بستر اصلی دیگر هم بود، چیه؟ اون بستر اصلی رو گفته بودیم، تمام شد. این گفتیم کیف تکفرون هم میشه معنا کرد به حسب جدا بشید. چرا ناسپاسی میکنید؟ این اتفاقا تو ناسپاسی هم خیلی واضحه، یعنی این نعمت های به این بزرگی رو به شما دادیم ناسپاسی میکنید، حیات دادیم ناسپاسی میکنید، همه عالم براتون خلق کردیم ناسپاسی میکنید، شما رو خلیفه خدا قرار دادیم ناسپاسی میکنید. دقت کنید این کیف تکفرون، این خیلی واضحه، یعنی هر سه این بسترها درست. و اینم یادتون باشه قرآن اصلا جوری گفته شده که بازتابهای چندگانه و سیاقهای متعدد و شواهد آیات پی در پی، یعنی هر کدوم اینا شواهد داره. من قبلا توضیح دادم این بستری که گفتم هم به حسب قبل هم به حسب آیاتیه چجوری بستر اصلی میشه، چگونه بستر دوم میشه، چگونه بستر سوم، اینا همه تو آیات هم شواهد داره، تو خود اینجا هم شواهد داره. به تعبیر دیگه اصلا سوره بقره قرار عقلانیتی به متدینان و متقیان بده، محکمشون کنه. با همین کیف تکفرون گفتیم به اینا هم میخوره، توضیح دادیم دیگه، اصلا عتابی هم وجود نداره، در این عقلانیت داره اشاره میکنه. میشود اصلا کفر ورزید؟ بله میشود اصلا کفر ورزید، بالی که اینا هست، همون استدلال و اقناع برای متدینان هست، برای ناس که اینجا ما گفتیم به ناس هم میخوره، به ناس، ناس عموم مردم بود، به اون میخوره هست، برای کفار یعنی حتی منافق و کافر و یهود رو هم میگه، توضیح دادم اینا رو هم گفتیم. این بستر قرآن اینجوری هست، تا اینجا ربط به قبل داشت. حالا ما گفتیم یه معنای دیگر هم داریم، یعنی آیه 30 تا 39 رو یه جور دیگه هم مثلا معنا کنه، یعنی اصلا ربط به قبلش ندیم، تا اینجاش درست شد و از داریم در قرآن و با یه از مسئله جدید شروع میشود، مشکلی هم نداره، تعبی هم نداره، تا اینجا استناد به قبلش درست کردیم، دقت میکنه این پاورج. الان میخوام یه جور دیگه، قبلا هم گفتم یه اشاره کردم، الان میخوام نتیجهشو بگم. ببینید این آیه که شروع میکنه در مورد خلافت به اینجا ختم میکنه. آیه 38 و 39 قل نحبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دقت میکنه به حسب پایان این نه آیه که نگاه کنید، به حسب سیاق این پایان یه ادبیات داره میخواد یه چیز درست کنه. ما شما رو خلافت رسوندیم، هبوط در زمین دادیم و امتحان میکنیم ببینیم هدایت خودمون هم میفرستیم، شریعت خودمون هم میفرستیم، ببینیم شما چیکار میکنید، یا میپذیرید یا نمیپذیرید، یا تکذیب میکنید یا نه. این بستر به کجا میخوره؟ یادتون هست ما گفتیم از اول اون سوره بقره که شروع کردیم متقیان بودند و مؤمنان و کافران، توضیح چی بود؟ یا ایمان یا کفر. منافقان و کافران چی شدن؟ همه کفر شد. یا ایمان یا کفر، اول نگفته بودیم اونجا؟ دوباره از اول و از دوباره میخواد بگه آقا یا ایمان یا کفر، راهی ندارید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ به تعبیر دیگر و از میتونه اصلا به این بسترهایی که ما الان گفتیم تا به حال مرتبط نشه، مستقل بشه. یعنی به تعبیری از ازغال داره باز دوباره داره آن امری را که پیشتر صحبت کرده بود در باب منافقان و کافران و به اصطلاح متقیان، گفت یا ایمان است یا کفر. یادتون هست منافقان رو گفته بود در حقیقت توشون کفره، به کفر اشاره کرده بود خدا، یادتون هست اینا رو گفته بودیم دیگه، من یادم اینا رو بحث کردیم. ببینید وقتی میرسه به منافقان چند تا مثال میزنه و بعد میفرماد بله او کسی من السما فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. مثلا کافرین نبود، بل منافقین بود. و توضیح دیم چون هویت نفاق اصلش کفره با یک خدعه ویژه که توضیح دادیم اینا، درست شد؟ پس میبینید الان ببینید یعنی اون تقسیم سگانه به ایمان و کفر برگشت. دوباره مسئله بعدی که مطرح کرد در مورد قرآن که پیش آورد، بین کنتم فی ریب مما نزلنا، یا باید بشه چی فین لم تفعلوا لن تفلحوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والجن اعدت للكافرين. ببینید و بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. بازم ایمان و کفر، یعنی یه بار اول گفت، یه بار باز بار دوم اومد ایمان و کفر، باز داره الان میگه ایمان و کفر. چیکار میخواد بکنه؟ و هم راسته سوره بقره بستر است، آقا یا ایمان یا کفر. من اینجا الان فرصت نیست، یه اشاره میکنم الان وقتش نیست، بعدم باید بحث کنیم. ما دوره ای داشتیم میشد نه مؤمن بود نه کافر بود و چیز سوم بود، یادتون باشه، حالا بعدن توضیح میدم، که در عینی که مؤمن معنا داشت، خیلی هم بهش خدا عنایت میگه، کافر هم معنا داشت، خدا باش غضب میگه، میشد کسی سومی باشه که نه مؤمن باشه نه کافر، حالا در جای خودش بحث کنم. ولی بعد از آمدن حضرت نو و شریعت از اون بعد دیگه مسئله تغییر کرد، یا مؤمن یا کافر. توضیح دارین الان نمیخوام بگم. تقسیم دوگانه، اون تقسیم سگانه نه که یعنی میخواست بگه یه چیز سوم رو میپذیریم، خدا میگم این سومی که وسط هست، یعنی اگر بگه من همین که کفر نورزه ولی شریعت، ولی با نبی هم نباشه، نبی بی شریعت، بدون شریعت، چون شریعت به اصطلاح بعد از نوح پیش اومده و هلاکت دستیامی هم بعد از نوح، اهلکنا القرون من بعد نوح، اینا باید توضیح داده، تا اون پیش اومده مسئله تغییر کرد، یعنی یه دوگانه پدید اومده. تو بگی من رسول را قبول ندارم کافری، قبلا اگر میگفتی من این نبی که شریعت نداشت نبی بود این را قبول ندارم، کافر حساب نمی شدی، مگر اقدام خصمانه می کردی، دقت می کنی؟ خب اون حسابش جدا می شد، اینجوری وجود داشت، ولی تقسیم دوگانه شد. البته روی معنا تقسیم دوگانه است، با اصل مسئله همینا دوگانه است نه سگانه. تقسیم دوگانه است، اون رو از باب چی اجازه داده؟ هنوز اتمام حجت نشده است. درست مثل این الان ما خودمون گاهی شرایطی هست میگه یا این یا اون، ولی بنده خدا خبر نداره چیکار کنیم دیگه. بهشم نگفتی بیچی که دقت میکنه انبیاء پیشین تا شریعت نیاوردن اینجوری بوده، ولی بعدش اصلا بعدش میگه تو کافر حساب میشی و هلاکت دست جمعی معنادار میشد. دقت میکنه حالا حوزه داره دیگه، اینو الان بذاریم. این تقسیم اصلش دوگانه است، یادتون باشه سگانه ای نیست، فقط این سگانه موقعی میشد که چی، یه مقدار چی میخواستن اتمام حجت بشه بهش مهلت دادن بود و مشکلی نداشت، ولی بعد از این دیگه تبدیل این شد. حالا سوره بقره یکی از کارهایی که میخواد بکنه اینه. الان هم حکومت دینی تشکیل شد، میاید بیاید نمیاید کافر، که خودش خداوند توضیح داده بعضی ها منافق شدن ظاهرش اومده ولی عملا کفره، و بعضی هم که کافره باز هست داره. الان با همین معنا اگه کسی اینو خوب بفهمه، این دوگانه یهود چیه؟ یهودی که در دور رسول الله بودن کافر، یادتون باشه اینجوری. و خدا حوصله کرده بهشون گفته که بیایید قبول کنید، خودتون داشتید، هی برایش شاهد میاره، ولی آخرش چیه؟ کفر. ما انشاءالله میخونیم جلو میریم همین کار. میخوام چی بگم؟ یعنی این دیگه قطعی میشه. خداوند برای این چند بار میگه یا ایمان یا کفر، یا ایمان یا کفر. اگه اینجوری بگید این بسترسازی، این که خلافت رو براتون دادیم و مسئله خلافت باعث شد هبوط صورت گرفت تا بیایی تو رو زمین، یعنی به تعبیری محط از این آیه، این داستان و این جریان حضرت، محطش زمین سازی برای مسئله این که یا کفر یا ایمان. دقت کن چی عرض میکنم، یا کفر یا ایمان، به این میخواد اشاره کن. اصلش محط بحث اینه، دقت کن چی عرض میکنم. اگه اینجوری نگاه کنید، یعنی آیه مقدمه چینی کرده، گفته ما خلافت بود، خلافت هم باید میدادیم هبوط بود، هبوط یعنی رو زمین اومدی، رو زمین اومدی باید یکی از اینا رو قبول کنیم. اینجوری این کار رو بکنید، این هم درسته، شواهد داره. به تعبیری حضرت قبلا یه اشاره هم کردم، امام باقر علیه السلام وقتی یه معنا کرد جابر دید، باز معنای دیگه کرد فردا مثلا جابر دید، جابر تعجب کرد دیروز اینجور امروز اینجور، گفت جابر مگه نمیدونی اولها فی شی آخرها فی شی، اول این آیه در مورد است، آخرش در مورد است، به حسب اون اینجوری، به حسب اون اینجوری. این توضیح اینجا هم همینجور، اولش رو نگاه کنید به حسب بیشترش نگاه کنید اونجوری معنا کردیم، یعنی به حسب بستر پیشینش آیات 28 و 29 کیف تکفرون بالله که گفتیم، به حسب این بستر نگاه کنید آخر این آیات، آیه چند بود عرض کردیم، آیه به اصطلاح 38 و 39 که نگاه میکنید این دقت میکنید. این نوع من ازش هم سیاق های شناور قرآن، حالا یواش یواش اینا رو چند بار میگیم تا زمینه سازی بشه، اندیشه رو بفهمیم، محتوا رو بفهمیم، بعد من ان شاء الله تأویل عرضی، این رو میگن تأویل عرضی، تأویل عرضی رو با توضیح داد و راه داره و تو کار اهل بیت فراوانه، و کسی اگر این رو راه رو ببنده گرفتار میشه. من بعضی‌ها دیدم راه رو میبندن مجبورن از روایات چندگانه اهل بیت میگن این نه این نه این نه این فقط این کار رو میکنه. روایت مسلم رو میگم، ما الان روی روایت غیر مسلم، یعنی روایتی که ما معلوم نیست که از اهل بیت باشه الان بحث نداره، روایت مسلم داریم اینجوری آمده و باید بیان داشت. حالا یک نوع بیان از تأویل عرضی رو الان فی الجمله تو همین بحث گفتم. خب پس این شد به عنوان بستر کار و از و همه این بازتاب ها رو داریاتون باشه. این من از شما بازتاب های متعدد، بازتاب های متعدد یعنی شناوره به حسب به هر مرحلهش میتونه جوری بگه، و اینا خیلی معنا داره، به حسب حال عجیب معنا داره، یعنی تا این آدم میبینه مثلا آخر آیه رو عجب این جوری میشه، تا اول آیه رو میبینه این شکلی میشه، اصلا نمیتونه مستقل هم حساب بشه یه جوری دیگه، اصلا کاری به اینا نداره. اصل مسئله خلافت مهم بود، از ازم شروع شد، اشکال نداره، از چون میدونید که در قرآن گاهی با از شروع میشه چیزی که پشتوانه پیشینش چیز دیگه‌ای نیست که بخوای به او ارجاع بدید، میتونه داشته باشه ولی میتونه نداشته باشه، یعنی راحت خودش بشه مستقل. و جالبه واقعا الان جریان حضرت آدم اینجا میخونید باید استقلال نداره از یک جهت، یعنی در این دیگه رفته تو بسته جدای از بسته هم هست. ما تو متنایی که داریم، تو متنایی که معمولا فلسفی نمیدونم اصولی فقهی اینا می‌نویسیم، یه تیکه رو نمیشه جوری جدا کرد که همش جدا باشه، همیشه بسته به قبل و بعد و ایناست، اصلا جدا شد. ولی قرآن همش میبینید اینجوریه. من داشتم میخوام به اصطلاح سیاق‌های شناور. چرا؟ چون جوری و ازش تبیه کردم به متصل غیر اتصالی، تعبیر خاصی الان یادم نمیاد، متصل غیر اتصالی یه عنوان میده، یعنی از یک طرف وصل از یک طرف هم جداست. به تعبیر دیگر مثلا بهش افراد بگه آقا تو مطلبی رو بگو بنویس که بشه دو سطرش هم برای مردم جداگانه گفت، همش هم بشه گفت، چهار سطرش هم بشه باید گفت. شما بگید حالا چیکار، چجوری باید قلم بزنه که طرف میگه خب مگه قلم بزنم؟ یه جور باید بگم که به قبلم برنگرده، خودش مستقل بشه، از یه طرف هم به قبل برگرده که بتونه نشون بده. یعنی این واضح هست دارم چه از میکنم. قرآن هم چه حالتی داره، یعنی به اصطلاح اتصال داره در عین فوق اتصال بودن. جالبه همش یک اتصال باطنی اصلی دارن، ام الکتاب همه یکی هست، اونا باورجا خودشو میکشه اینجا. نوع بیان قرآنی جوری میکنه که بازتابهای چندگانه داشته باشه، که ما حالا عرض کردیم سیاق به حسب چند آیه، سیاق به حسب سوره، سیاق به حسب چند سوره کناره هم که باز توضیح داره با یه مبنای، سیاق کل قرآن، سیاق چند آیه در چند سوره قرآن، اینجوری همه معنا داره. و این چیز عجیبیست، یعنی پیوسته یا ناپیوسته. و این یک چیزی دارم، نمیدونم در مورد حالا من این نمیگم، شأن قرآن اصلا جداست، ولی من میخوام مثالی بزنم واضح بکنم. حافظ رو دیدید گاهی میبینی یک بیتش معنا داره، یعنی تو میخونی میبینی قشنگ یک بیت همه حرفم زده، ولی از یک طرف این بیت قراره که با بیت‌های قبلی جمع بشه توی یک غزل، قراره یک کار بکنه، ولی از یک جهت یک نوع استقلال داره. یعنی در عین اینکه خودش یک حساب میشه، توی مجموعه هم معنا داره. قرآن این کار رو کرده فراوان. میخوام اینو بگم و از اصلا از اینجا میتونید اصلا اینو جداگانه حساب کنه و خودش معنا داره. جداگانه حساب کنید به حسب آخرش، به حسب این سوره، به حسب سیاق، من اینجوری معنا کردم، ولی به حسب کل قرآن مسئله انسان تو قرآن جدی نیست. جریان انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال این نداریم، داره آیات فراوان نداریم، داره. تا این آدم میشنوه چی احساس دارید شما؟ یه جوریست، یعنی مستقله. حالا باز بذار یه چیز دیگه بگم، احساس نمی کنید کل جریان حضرت آدم که تو قرآن آمده در چند جا به هم گره خورده است و یه مقصود داره؟ به حسب من میخوام حالا به حسب این براتون معنا کنم، ببینید چجوری معنا ده. دیدید مقصودش چیه؟ تو سوره اعراف رو ببینید، آیه شروع میکنه و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. میبینید جریان حضرت آدم مربوط میشه به انسان، به انسان مربوط میشه. بعد آخرش چیه؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. یا بنی آدم ذلک خیر، ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. چی داره چجوری اینجوری شده؟ کما اخرج اویکم من الجنه ینزو عنهم لباسهم. احساس نمی کنید یه پیام ویژه به انسان داره کل جریان از آدم؟ باز است اگه اینجوری نگاه کنید کل این مسئله اصلا میتونید جداگانه بهش نگاه. میخوام بگم چند معنایی که داره، باستاب های متعدد دارم عرض میکنم. تا به حال به حسب سیاق گفتم، به حسب سیاق چند جمعه، الان میخوام اینو بگم خود به حسب چند سوره ای که داریم، مثل اعراف هست، زانه تو طه هست، چند جا هست، جریان حضرت آدم رو جدا کنی چجوری معنا داره؟ یه جور خاصی است. یکی از فلسفه‌هاش چیه؟ خطاب به انسانه. خطاب به انسان یعنی خطاب به انسان یعنی چی؟ یعنی اصلا میخواد مسئله مقام انسان، نکته هایی در باب انسان، لغزش هایی که داره، دشمنش چیه، ملائکه چه نسبتی با او دارن، چه نسبتی با خدا داره، اینا خودش هم واقعا از این جهت هم یک دوره معرفت کامل. من که یه بار پی می گرفتیم دلایلی ما این بحث رو، من میدم کل هرچی از این حقایق و معارف میخوایم همین تو همینجا کلن همه رو گفته. یک دور یه بسته است کل آیات در باب حضرت آدم عرض میکنم، یعنی اینجا گفته، تو سوره اعراف گفته، تو سوره مثلا طه گفته، تو چند جا گفته. باز اصلا اینم از یک جهت جدا شده است، یعنی یک هویت داره، احساس هویت میکنه. نه گاهی ما میگیم آقا من داشتم مسئله میگفتم، جریان پیش اومد در مورد فلان مسئله که داستان یک تیکشو گفتم، باز رفتم به حسب یه تیکشو گفتم اینجوری، ولی واقعا هویت برام نداشت. به حسب شواهد میخواستم دو تا نمونه بیارم مثلا هویت، ولی قرآن واقعا میبینی هویت داره. این اون هویتی است که اینو جدا میکنه. اصلا ما میتونیم بگیم آقا یک بار دیگر بهش نگاه کنی، اصلا صحبت شرافت انسان، عظمت انسان و موقعیت انسان و به اصطلاح نکته های در باب انسان از این جهت هم درسته، از این جهت هم درسته، یعنی خودش جداگانه میشه. تو سوره بقره هم به جهتی قرار گرفته، ولی از این جهت نگاه کنید به جهتی قرار گرفته. واضح هستم چه عرض میکنم؟ اینو من تعبیر میکنم سیاق های شناور قرآن. اینا رو که ما میگیم یادتون باشه شواهد میخواد. من الان که گفتم می تقریبا دارم از شواهد استفاده میکنم، شواهد میخواد، اینجوری هر چی به ذهن آمد نیست، یعنی من باید نشون بدم قرآن واقعا مثلا در جریان از دادم مقصدی داره در بیان، اون مقصد رو باید به چشم بیان از خود آیات. اگه این کارو کردید معنا داره و جالبه، میبینی همون معنا اینجا مشبا شده، با اینکه چی قراره به حساب بستر هم به اینجا بخوره. یادتون باشه از میکنم و این خیلی کمک میکنه کلن قرآن رو چندگانه. بعضی ها میگن نه اینجوری نیست. جالبه این تفسیر موضوعی که دارن کار میکنن یک پایش اینه، تفسیر موضوعی یک پایش اینجاست، کمی که از یادم یک پایش من میگردی با ام الکتاب که هویت واحد داره، تناقض نداره، همش یک حرفه. واضح است دارم چیز میکنم. اینا رو بحث متشناختی قرآن به اضافه بحثای به اصطلاح ضوابطی که من با حال بگم، اگه کسی اینو بفهمه شواهد پیدا میکنه برای بحثای تأویل عرضی. اینا که الان دارم میگم، اینا سبکی که میبینی، اینا چیکار میکنه؟ واقعا همه درسته، یعنی الان واقعا الان شما، حالا من یک کار اصلا بخوام اینجوری بهتون پیشنهاد میدم، یک دور تمام بحثایی که در مورد جریان حضرت آدم تو قرآن آمده رو جدا کنید، احساس هویت واحد میکنید با اینکه چی هر جا به حسب استفاده شده، ولی هویت واحد داره. این خیلی معنادار میکنه کل کار را از جهت این نوع بحث. خب گفتیم پس الان تقریبا ربطش رو به قبل و خودش مستقل و به حسب آخر مثلا این آیات و به حسب سوره بقره و به حسب چند سوره اینا همه گفتم، تقریبا مطلبی که می‌خواستم بگم گفتم، درست شد؟ به حسب اینجا هم که ما همین گفتیم، یعنی ما اون اصل اولمون رو با هم نمی‌زنیم، ما گفتیم تو کارهای تأویل عرضی یادتون باشه یکی از چیزایی که خیلی با توجه کرد اون بستر اصلی اولیه را به تعبیری اون محط نزولی قرآن را ازش نگیرید، یعنی اینو به هم نزنید، این محط نزولی تنزیلی رو نگه دارید. این بحث ها همه میشه چی؟ مراحل بعدی. این مراحل بعدی یعنی چی؟ همون تعبیری که خود امام باقر وقتی جابه وقتی سوال کرد اینجا گفت، بعد فهمود که برای قرآن بس نیست و بطون نیست، یعنی یه زهری داره، زهر همون روش تنزیلیش، یعنی الان محط بحث چی بود؟ ولی در این محط بحث باز دیدید چند جور معنا کردیم کنارش هم که این بیان. خب بگذاریم، حالا میرسیم به خود این کریمه ها. آیه 30 این شکلی شروع میکنه، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. باز من چیزی ذهنم میاد میخوام بگم به همون در مورد تحویل عرضی، اینجا با این ازغاله یک نوع ابهام داریم، این ازغال هنگامی گفت و ازغال چکار داره میکنه؟ آدم احساس میکنه از یک جهت میخواد پیوسته کنه، از یک جهت هم جداشی و ازغال، یعنی به تعبیری جوری گفته شده که بازتاب چندگانه داره و این لفظ ازغالی که گفته شده، دقت کنه چه از میکنه. حالا الان دیگه بگذرم، به ازغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ابتداعا بیان اینه، هنگامی که پروردگار تو به ملائکه گفت، که حالا بعدا باید ببینیم ملائکه کی میشن چی میشن دیگه الان کاری نداره. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین خلیفه ای قرار بدم، که خود این باید یه بحثی در مورد عرض بشه انشاءالله عرض میکنم، چون الان محل بحث اصلی من الان نیست، میخوام اول دکته اصلی رو در بیاریم بعد بتونیم. یس مرکز ثقل تو این آیه احساس مهم بحث خلیفه است، خلیفه جانشین، بعدا مشخص نیست جانشین کی چی چی جوری، یه ابهامی اول داره، منظور یعنی تصریح نشده، نه یعنی ابهام داریم، اصلا ابهام نداریم، خب به حسب تصریح بگم چیزی نگفته، گفته من خلیفه میخوام قرار بدم. خلیفه کی؟ خلیفه خودم، من خدا، مثلا خلیفه علامه گفته بود، بعضی گفتن خلیفه انسانهای پیشین، مثلا اینجوری چیه این؟ این اصلا چی واضح نیست، ولی پس یه مسئله خلیفه است که باید روش کنیم. قالو اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبه به حمدک مناقد بسلک. این تعبیر خواه بگوید استفهامیه، خواه بگوید اعتراضیه، الان بحثم اینا نیست، اول میخوام درست کنم. قالو اتجعلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبه به حمدک مناقد بسلک. این خود این جواب، این صحبت ملائکه، یعنی ملائکه به خدا گفت و ملائکه اینجوری گفتن، خود این صحبت نشون میده این از یک جنس خاصی داره از خلیفه صحبت. به تعبیری جوری خدا گفته خلیفه، یا گفته خلیفه مثلا من، یه چیزی رو گفته که اینها رو وادار کرده این گونه حرف بزنه. این نوع حرف زدن نشون میده چیه؟ صحبت صحبت خلیفت اللهه. چرا؟ میگه میخوای کسی رو در زمین قرار بدی که میخواد فساد کنه و اینها، و حال اینکه ما تسبیح گوی تو هستیم و تقدیس گوی، خب ما چه احتیاجیه؟ ما تسبیح گوییم، یعنی اصلا احتیاج نیست، ما یعنی احساس میکنه ما بشیم خلیفه، یعنی در خود چی دیده که میگه بر خلیفه؟ اون طرحی که ایشون میده که ما تسبیح گو هستیم و تقدیس گوی، از نوع این بحث نشون میده اصلا بحث سر خلافت اللهه، نه چیزی دیگه، و الا نباید اصلا بگن ما تسبیح گوییم، صحبت این که ما تسبیح میگیم، خب مگه تسبیح تو چه کار میکنه؟ یا تسبیح من یه کار میکنه، کارش هم اینه که بالاخره من از سنق تو هم به تو تقرب دارم، از جنس تو هم من میتونم، و باز بعدش هم باز شاهده، من حالا شاهدی که برای اینکه خلیفه من خدا هم میگه میدونی اصلا سر خلافت چیه؟ علم آدم الاسماء کلها، بحث برده اونجا، یعنی به تعبیری خداوند فرمود اینی اعلم قال اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی رو میگه شما نمیدونید، یعنی در واقع اونها گمان کردن این کافیه برای خلافت، چی؟ تسبیح و تقدیس. خدا گفت این کافی نیست، علم آدم الاسما کلها کافیست. ببینید این ادبیات و این فضا، حالا بحث میکنم خود اسما رو باید یک به یک بس، خود این و به ویژه ملائکه رو به این ازام میگن که ما خبر نداریم از اینا، اصلا ما اصلا از ما خبر نداریم، از آدم بهشون به اصطلاح اطلاع میده، انباء داره، اینو میگه، از نوع بحث آدم میفهمه یه جنس ویژه الهی است، و الا که این نباید اینجوری گفته بشه. میخوام چی بگم؟ از اول انی جاعلون فی الارض خلیفه اصلا معناش اینه که من میخوام جانشین از سوی خود قرار بدم، که اینها اینجوری گفتن، و بعدش هم چی شد؟ بعدش هم خدا تثبیتش کرد با علم آدم الاسما کلها، اصل خلافت بحثه، دقت میکنه. این اولی مطلب فعلا برای شروع یادتون باشه، شیوهی که معمولا در فرهنگ قرآنی کلا در کارهای تفسیری باید به کار برد یا در فهمت، شیوه به اصطلاح چرخشیه، یعنی اول می یکی رو حلش میکنه، با یکی میای جلوتر باز بعدی رو حل میکنه، دوم و یکی و دو رو حل کردی، با اون میتونی سومی رو باز حل کنی، سومی باز کنی، همون اولی رو باز بهتر بفهمی، اینجوریه، یعنی چرخشی انجام میشه، چرخه فهم میشه، چرخه ای میشه، چند بار بازتابیه. من دیدم بعضی از آقایان حضرت آیت الله آبیدی شارودی ازش میگه بازتاب به اصطلاح اشراقی آینه ای، دو تا آینه جلوی هم قرار بگیم، هی این میره تو این میره تو اون، همیشه همینجور پشت هم تو هم میرن، دیدید آینه، دو تا آینه که جلوی همن، مثلا یه شی رو گذاشتیم میره تو این، دوباره همین میره تو اون آینه، دوباره همین میره باز تو اون آینه، این حالت هی به حساب بازتابه های متعدد. این رو یادتون باشه در کارهای تفسیری، هر وقت از یه جا شروع کردید مثلا شواهدی میارید این حلش میکنید، خب این خیال کنید تموم شده نیست، باز به وصله این همون میتونید نسبه و لک و نقدس و لک را هم منو الان ما تا بال چیکار کردیم؟ فقط اومدیم گفتیم خلیفه رو درست کردیم، خلیفت الله. خب با این مشخص میشه اونها واسن با این تسبیح و تقدیس چیکار کنن؟ بگن کافی است برای خلافت. در تسبیح و تقدیس چیزی رو دیدن که در زمین وجود نداره، چیزی رو دیدن که باعث میشه من بگم این چیز، یعنی به تعبیر دیگر چی در ملائکه گذشت که همچه حرفی رو زدن؟ چون احساس کردن چیزی دارن که این دارایی خلافت می آورد، تقرب می آورد و خلافت. من لفظ تقرب رو میارم برای اینکه فاضحش کنم، و الا ما تقرب به احتیاج نداریم، گرچه توش مفاد تقرب خوابیده. دقت میکنید؟ چیزی دیدن که باعث شد که اینا حرف بزنن، یعنی تسبیح و تقدیس هست درش، کمالی هست که از سنخ خدایی می شود. حالا که ما خدایی می شود که زمینی ها که اصلا فساد و خونریزی است، اصلا خدایی نیستن، ما که اینجوری هستیم پس ما باید خلیفه بشیم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این بیان تسبیح و تقدیس رو هم که تو ذهن ایناست معنا میکنه. و یه تعبیر دیگر هم اینجا داریم، فی الارض داریم. فی الارض، فی الارض اینجا چیه؟ ملائکه بحث ارض رو مطرح میکنه خدا باشون، و ملائکه میگه اینا که تو خونریزی اونجا میکنن. که خوب بخوای معنا کنی، ارض آسمانش کیه؟ خود ملائکه است، یادتون باشه. یعنی محیط ملائکه، من حالا خود ملائکه بگم شاید باز بحثی بکنه، اینا که الان احتیاج نداره. محیط ملائکه، محیط ملأ اعلی، تعبیر قرآنیش ملأ اعلی. ملأ اعلی میشه آسمان و زمین میشه مثل عالم ماده. یعنی چی؟ یعنی این فعل ارضی هم که به کار رفته نه مثل این ارض و سماواتی است که ما الان اینجا تو بعضی از آیات داریم، این زمین و این خورشیدی که تو آسمان است، نه، این خورشید و آسمانش ارض است برای ملائکه. دقت کنید چی عرض میکنم، دنبال اینم از نوع بیان. به تعبیری چون مخاطب اینجا ملائکه هستن، درست نیست که ببینید ما الان اینجا که هستیم میگیم بیرون، بیرون ما الان معنا داره نیست، ما اینجا هستیم بیرون ما معنا داره، ولی هر بیرونی این بیرون ما نیست. واضحه؟ ملائکه هم به اصطلاح وقتی خدا باشون صحبت میکنه یه عرضی دارم که عرض است، و اینها ملأ اعلای او، و لفظ ملأ اعلای قرآنیه، من انشاءالله میخونم براتون. میگه تا اینو میگه یعنی اینجوریه، میخوام روی زمین، میخوام روی عالم ماده. اصلا صحبت الان این نیست که صحبت این زمین به اضافه خورشید، خورشید رو بذاریم کنار فقط زمین بگم نیست، کل اینه. بله، حتی میتونه متعین این زمین به خصوص باشد، اما به نحو نگاه عالم ماده ای در برابر آسمان و ملأ اعلی. یادتون باشه چی عرض میکنم. پس اینجوری میشه، خداوند گفت که من الان گفتن نه سوزی ندادم، فقط میخوام اون بستر اولش که اصلش مرکز ثقل این آیه خلافته، و پرسشی که در پی این نجایلان فعل حضرت خلیفه برای ملائکه پیدا شد، خواه این پرسش پرسش استفهامی باشه یا پرسش استنکاری باشه و بگن چرا اینو میکنی، اعتراضی باشه، حالا ببینیم چیه انشاءالله اونم میگه. آن فعلا نه الان نیاره، ملع الان برای عالم ماده. چی؟ حالا اینم باید بحث کنیم دیگه، یک به یک دیگه اصلا کاری نداریم. الان فعلا برای ما مهم اینه چیزی است، حالا باید بحث کنیم دیگه. الان همین علامه یه دلیلی کرد، من بعدم میرسم. من اول میدونید بخوام جسته این آیه رو بفهمیم، قصدم این نیست که همه من میتونم به ساعت تمامش کنم، میخوام فقط اول یک به یک، اول خلافت و سوالشو معنا بشه که مرکز ثقل این کریمه هست مشخص بشه. بعد الان رسیدیم به عرض، و بعد بدیم خب اینا چطور توش خونریزی دیدن، اینو با توضیح بدیم، میرسیم انشاءالله. چی؟ تحمید؟ نه، تقدیس رو گفته دلیل داره، توضیح داره، من میرسم. تحمید رو هم میدونن، ولی تقدیس براشون معنا داره، من میگم انشاءالله. توضیح بده. تحمید؟ تحلیل؟ خب اینا میرسیم دیگه، بذاری من میرسم دیگه، هنوز باید بگم. خب باشه ببینیم چیکار میشه گردی. گفت که همین از ما ببینیم. خب ببینیم چی میشه. خدا که میگه بابا علم آدم الاسماء کلها، ملائکه خبر ندارن بابا، خدا اینجوری گفته. مالا گفت که شما میخواید بگی خدا اینجوری گفته. با عنوان متعبه میگم، میخوام بگم یعنی سوالتون باید اینجوری باشه، پس در آدم چه میگذرد؟ بگیم خدا ببینید چی میگه. خدا میگه علم آدم الاسماء کلها، از آن شده ها. من این تمامش میکنم خدمت. پس یکی جائلان فی الارض خلیفه، خلیفه رو گفتیم خلیفت الله به همین مقدار، ولی بعدها باز باید بیشتر بیستیم و خلافت رو درست کنیم. یکی هم این که اونها گفتن، حالا چه اعتراض باشه چه سوال باشه، اتجعل فی ها من یفسد فی ها و یسب خود ما من نحن نسبه و به حمدک و نقدس لک. این یکی هم عرض رو الان گفتیم. عرض یعنی چی؟ مثلا مادونه ما. گفتم دیگه ما الان اینجا نشستیم بگیم بیرون، بیرون ما معنا داره. عرض اینها معنا داره، عرض اونجا می شود، عرضشون اینجوری. اینا من بخوام بگم ملائکه تو ملأ اعلا این عرض، کل عالم ماده رو میگن عرض. خدا میگه اینی جایلان فعل عرض خلیفه اینجوری. تا اینجا داشته باشید تا بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره دیگه، ببینید به تعبیر تا ازغال گفته میخواد چیکار کنه، میخواد ربط به قبل بده یا خود مستقله. خیلی جای قرآن به ازغال میگه مستقله، اصلا یعنی به تعبیری توی ازغال نیست، میگه چون اینجوری گفتیم پس این است، میگوید من آن هنگام که گفتیم. یه وقت میگه این مطلبی گفتم به این دلیل، اگه بگه به این دلیل قشنگ به ربطش مشخص. و از که میگه این وسط ایستاده، یعنی سبک بیانی قرآن جوری میگه در عین که خیلی وضوح داره با صفای چنگانه رو تحمل کن.
مادون رو هم علامه جزء غیب نسبی گرفت.
بله
مادون که غیب نسبی.
بله بیشتر همون گفتم به خاطر کتمانش،
یعنی در برای اینا دو قسم از غیب نسبی هستن، یعنی مادون یه قسم غیب نسبیه.
اگه اونو توضیح میدید غیب نسبی، غیب نسبی به خاطر خود کل عالم به اصطلاح ملائکه غیب است نسبت به عالم ماده. دقت میکنه، چون یه جا سماوات و عرض آورد من مجبور شدم اونجوری معنا کنم، واضح است دارم چیز بکنم. اگه این همین باشه واضح است چیه؟
جلوترش معلومه، ولی بله. اینی که این رو دو
آره.
قسم از غیبه نیست،
دو قسمش کرده به خاطر اینکه به تعبیر این آقای اونجوری توضیح میدن، عالم ماده ظهور، عالم عقل غیب اما غیب نسبی. چه اظهار کنید در این عالم، چه پنهان کنید تو این عالم غیبه، ولی مال اینجاست. یکی همون غیب سماوات عرض اینجوری داره که میشه غیب مطلق. بله اینجوری درست هم بیانش شد.
سازان ایمان و خوب توی که
بله
یه جورای اجتماعی معنی میشه.
آره
ادامه شما های چه کار کنید؟
کیچی؟
اجتماعی معنی باشه
کیچی؟
که ملائکه گفتن حالا میخواد.
نه نه ایمان و کفر گرد کردم کلش، کلا میدونید که
میشه تو اون سه دسته
اش. آره آره آره
حالا ادامش ملائکه سوال میپرسن اینا
کیچی
چطوری معنا مقاید
رو بگید، اصلا اینا که سفکید ما گفتن که، یعنی اینا میگن اینا بیان دعوا میکنن، اصلا اجتماعی هست. اینا که سفکید ما و خونریزی رو گفتن، فساد رو گفتن، اینا هم واسه اجتماعیه، یعنی اصلا بشر به شکل اجتماعی بسته شد تا بیاری اینا شکل اجتماعی عملی. و الا
سوالشون هم سوال اجتماعی میشه.
نه اجتماعی فقط نیست، اصل سوال که سر اینه که یعنی چه فلسفه‌ای داره اینا که خلاف تو کارشونه، ولی مثالایی که زدن اجتماعیه، سبک دما و فساد در عرض اجتماعی.
بعد این سوالهایی که اینها دارن میپرسن با اراده و اختیار خودشون.
آره میپرسن. آره آره ملائکه اختیار دارن چرا ندارن؟
سویه بودن
تو چی؟
حالا
یک سویه بودن، خدا هم یک سویه داره اما اختیار نداشت. احدی المشیه گفتیم
اختیار یک سویه ما
گفتیم دیگه، میگه یک سویه در میگم اختیار احدی المشیه بودن معنیش اینه که مشیت نیست که
اختیار یک سویه.
خب خب خب
واقعی اختیار یک سویه بودن با این اعتراض میسازه.
حالا اعتراض شاید نباشه، شاید اعتراض باشه، معلومه حلش کنم دیگه، بحث بعدی مستقیم. من هیچی نگفتم، من نگفتم نه اعتراض نه استفهام، گفتم هر جور معنا کنی آیه اینجوریه دیگه، بالاخره بگو استفهامه، خب بالاخره باید حلش کن، بگید اعتراض باید حلش کن، واضح از جرم جرم.
استاد استاد بستر اصلی رو هم همون توی اون سه بستر قبلی گرفت.
آره. روی ناس قبلی که ما ترقی عقل و به اصطلاح
بیان مختار.
آره آره، این اولیه، مسئله اول.
آدم قبل از کریستیانش در همین زمین،
ولی من این توضیح اینجوری که میدم بحث ببخشید، همین طویل ارزی رو بعضی ما اینقدر غلیظ میشه طرف میگه این که خودش بستر اولیگه، دلیل از بس توضیح میدم
دیگه، مطمئن بشم ایمان و کفر
میدونید یک کمی که زیاد اون این که ما الان هم بیا و جریان همه حضرت آدم همش یکیه میگه اون این که بستر اصلیه که میدونید. من یادمه جریم که اول میگفتم، اول دوستان میگفتن جر نه، اینقدر توضیح دادم این گفت این خودش واضحه که جزء ظهوراته، که گفتم بابا اینو باز درست ظهوره ولی یک کمی باطله، یک کمی باطله. من
دخلت هست کردم که آدم قبل از اسیانش در همین زمینی که خدا الان داره میگه هست، این بهشته شامی زمین.
بحث رو حالا باید درست کنیم از اول. علامه طباطبایی میرسیم یه جور توضیح میده، حضرت آدم رو اینجا تو زمین سرشتن، رفته اونجا به شهود، تمام وقایع اونجا روی داد، دوباره هبوط. این بیان علامه است.
اون بهشتی که میگن توی این هبوط هست؟
نه نه، بهشت آنجاست، ولی ببینید اول کجا این سرشتن. یه سال
همین
ببینید الان یه سال اینجا این که گفته شده که در 40 روز تخمیر کردند و ساختن، کجا ساختن حضرت آدم؟ یه وقت بعضی ها میگن تو عالم مثال، حالا من بعدا میرسم میگم، بعضی ها میگن نه همین عالم ماده، الله میگه همین عالم ماده این رو سرشت، ولی به سرعت حضرت آدم و حوا منتقل شدن به عالم، یعنی اینجا بدنشون اینجا هست ولی خودشون منتقل شدن به حقیقتشون به لحاظ تمثلی.
این با انجای رو فل ارزه شما میگید که همین که این 40 روز در اینجا بوده این
نه فل ارز هم اینجاست، اینجا به تعبیر دیگه حتی اون فرض اونجا، کسی که اون حرف رو میزنه میگه من میخوام بیارم، این یکی میگه اینی که الان میخوام اینجا ایجاد کنم میخواد خلیفه بشه، هر دو جور بخونی معنا داره، ولی میگیم دیگه اینا رو میگیم، هنوز ما هیچی نگفتیم، ما تازه اولش میگفت اللهم بیر بیر، فکر نکنم امسال این بحث جریان از آدم تمام بشه، فکر نکنم. بله آره، این که تمام شد، نه من اینو فقط تمامش کنم، این آیات تمام کنم خیلی کار کرد.
یه بحثی هم اگه بعدم رخ شده یه اشاره به نسبتش با اون بحث نظری داروین و
اینا رو الان نه، اینا رو بعدها علامه هم داره، من ارجاع میدم میگم علامه گفته برید اونجا نگاه
داره بچه‌ای
داره الان وقتش نیست، من میگم آقا بابا اینا درسته هست، منم میدونم باید به اینا پرداخت، ولی اول بیارم نفس کار خودمون، من باید سال بعد کلش رو باز دوباره به همینا بگذرونم، آخر سال میگم آقا شما که دو تا آیه بیشتر نخوندید، من بگم راست میگی شما، من الان بعد یکی دو تا بحث رو، من الان یه بحث جدی بود این لکم که گفته بود، با توضیح میدادیم که اینی که بحث میکنن طبیعت دارید از بین میبرید و اینا، من یه اشاره کردم در عرض نمی فکر میکنم 20 دقیقه نیست، دعایی میخونید
دنیا مطلب توشه مطالب متعدد
درس تفشه میگه داستان
آدم میخواد گفت که بنده خدایی بنده خدا گفت آقا کلا بذاری کنار بیا همین آیه رو همینجوری بحث کنیم بریم
اسم درس رو بذاریم آدم و ماجرای خدا
آدم ما میتونه
فقط
برای انسانیت
از اول تا
بله همش همینه، اصلا بهتر نیست که ما اصلا کلا همه رو تعارف کنیم، همین جریان هست آدم هر جو واسه گیر همه رو بیاریم تمامش کنیم.
مولوی
اجازه
چی میگه؟
خیلی خوب میگن، هر کی خوب میگه بگه، ولی من میخوام پیشنهاد بدم این کارو بکنم، همه رو فیل کنیم، همین جریان هست آدم همش واسه کنیم، یک سال نیم بیسیم خوبه،
وقتی تمام
بشه طرف آمده از همین داستان.
بله
همین هم فقط اومده خلافت
بله و خیلی این قضیه که اینجاست مربوط به اینجاست میگم، نه نه هر چی که مربوط به اینجاست میگم، ولی کل از آدم و فلسفه هاش و نمیدونم چی و بحث هایی که وجود داره 1001 سال وجود داره در اینجا، باید پاسخ داده بشه این کارو بکنید.
کتاب مستقل
آره خوبه، ولی حالا واقعا حالا خداییش تفسیر رو من اینجوری بکنم، شما 2 ساله بعد میایی من دارم با خودم خودم مطالبه میکنم سرور رو نخواستم بگم یعنی حالا الان یه چیز جلو نه
جا توی بحث اسما و با خزائن علامه یکی کردن، گفتن 3 ویژگی در اسما وجود داره که توی خزائن هم هست، یکی این که عمومیتشه، یکی بحث حیاتشه و یکی این که خارج از این محیط کوناست.
بله.
اون حیات تو خزائن کجاست؟ خزائن
هم در اون
نه تو
حالا نه نه خواستم اینو بگم
اسما رو میدونم توی خزائن چه
خزائن نه از اون در نمیاد.
چرا میگی سه تا اونجا هم وجود داره؟ بر همین دو تا یکیه.
خب دبیر میخواد چیکار کنه؟ خواست اینجا میگفته شعور.
بله اینو که
اینا که زمایل زیشور رو به کار برده بس شعور داره.
بله اینو بله.
و از طرفی هم همون به عمقه.
بله
حالا که عمقه این خزائن رو بس یه عمق هستیش کجاست؟ اونجاست. بس حیات داره.
نه
کار دیگه اینجا نکرد.
نه احساس من اینه که از لحاظ روش تفسیری علامه داره این کار میکنه.
خزائن در نمیاد.
چرا آجه؟ میگه این سه تا ویژگی اونجا هست پس اسما همون خزائن. بعد ادامه‌ای که میره
سه تا ویژگی حالا این کارو که می‌کنی چارهش میدی چی؟ باز دوباره از اول نشون میدی ما از این نشه در رفتیم حیات داریم و چی نشه آخرت چی جوری داریم لحیه الحیوان اینا از این روزهای اضافه کنیم
اونم شیعه
اضافه کنیم بری بالا یعنی باید یه عالم اضافه کنیم حیات میگید اینجا من نگه نمیتونم برم ولی فکر میکنم
بعد من احساس میکنم از لحاظ روش تفسیری الان چون جلوتر الان نگاه کنی ویژگی هایی که شروع میکنه برای اسما بیان
به نظر
همه ویژگی های خزائن
دل اون چی در آورد هم به ها اولا
اونجا تو اسما اینو در آورد
اون خواست این حیات دارن خب حالا خزینه اصلی کجا میشه اونجا که حیات داره میدونم شما چی میگید میفهمم
مگه اینکه بگیم این که اینجا حیات داره خزینه‌ش هم باید حیات داشته باشه که اونجا هم پس توی
نه 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 لحظه هم یه رو
نه این که هم رو میدونم
اصلا الان میدونی هم چی کار کرده اینجوری مردم هم میزنه به همونجا
بله
نه میزنه
نه هم رو به اونجا
این اشیار رو ببینه بگو اسماش بگو
نه نه هم همو که به همونجا میزنه
این کار کرده سمیات سمیات به حیات رو اونجا درست کرد میگه حالا که حیات
نه اینو تو اسما قشنگ معلوم روشنه تو یه خزائن برام
نه تو خزائن به همین شکل درست هیچ چیز دیگه دلیل همین که پایه اصلی است و خزینه اصلی است خالص است همین خزینه بعد ما چیکار کنه جمع بحث خزینه و اون میکنه نتیجه میگیره عوالم برتر و این عوالم برتر بحث این بحث که داشتیم حیات و یه بحث دیگه هم گفته بود چی گفته بود
که به پله پله
بود آسمان
آسمان زمین
این آسمان زمین
هم همش برام پیوند دیوج
از خزائن که در
از خزائن چرا دیگه خودی لفظ خزینه در میاد آجا
میخواد هم خزائن رو چیکار کنه میگه چند تا پله است
بله
بعد میبره بالا دوباره هم که میبره بالا اونجا چیکار میکنه بشه به طولی میکنه اصلا عرضه هم
نمیکنه نه عرضه
یعنی توش در نمیاد این قدر که ایشون داره میکنه مثلا خزینه میتونست بباشه ام میشه این لایندانا خزائن یعنی همین زمین آسمان خودش خزینه است که خزینه است و چون خزائن گفته طولیه
نه دوباره خب چون اونم شیه اونم خزینه داره همینجور میره
نه نه نمیتونه شیه
تا به انتهایش حالا نمیم
یعنی نه این کار نکنه این کار کنه به طبیعی دیگه فقط علامه از این میتونه استفاده کنه که علامه گفته گفته خزانه گفته تعداد و تعداد هم که اونجا راه نداره پس باید چه بشه طولی باشه
بله
خواهد همین
طولی داره نه خود شی خزائن داره یه خزینه نداره اگه شما بگیم توی آسمان میشه یه خزینه
خزائن همین یعنی چند خزینه داره میره بالا
آره
اینجوری مخاطب درست خوبه اون بعد این بعد نیست ولی یاد تو باشه مسئله واسش که شما حیات میاد ولی این در نمیاد بعد یه ذره اینها دیگه بشه صرف این بعد خود علامه می اعتقاد بعد زودتر چون گفته بود حیات دارن مفصل نظر
استاد علامه که این تفسیرهای عرفانی
به دلیل جمع اون دو باعث شد بگوید سه معیار برای خزائن
استاد علامه که این بیانات عرفا رو حالا با نیش قلم و خیلی مخفیانه میداده اینجا مثل همین طوق ربوبی و اسماء در اونجا به چه مجوز تفسیری این کار انجام میده؟
این همه زحمت کشید بنده خدا توضیح تو گفت غیبه اونم غیب آسمان زمینه بعد اینجوریه با این خصوصیات این میبینم این در تفسیری من مجبورم اینو بگم
دیدون مقابلش کسای دیگه یه جوری دیگه میفهمیدن
نه لفظ نیست که سر این جونا گفته من دارم میگم یه دقت کن همیشه مثلا میگم از این به این دلیل آیه
قرآن به قرآنی الان رفت
حتما چه از اون ببینید الان به شما بگم آیا اون عرفا گفتن اینجوریه آیا از قرآن میتوانی در میگه علامه این کار فرض کنید اینجوریه این تو میگه من به این دلیل به این دلیل به این دلیل بگم یه بگید ببینید الان میگه غیب سماوات و ارض خب ملائکه تو خود سماوات هم معنا نداره که پنهان باشه چطور پنهانه براشون این چیه پنهانه و این اسما کجا باید باشه پس اینجا نباید باشه پس این غیب آسمان زمین باید کجا باشه شاید اضافه به اصطلاح نه اضافه من بیانیه باید مشهور بزن
کجا قبل از حضرت
نماز
نبیه که گفت که باش
نماز
هم بد نیست. مولوی میگه ما نبودیم و توازم و نبود.
آره
به تو نگفته ما میشنید.
آره همه رو شنید. خدا گفت که تا نیستیم من میدونم.